أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وآله واللعن الدائم على أعدائهم. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير احوانه. والمستشهدين بين يدي. یا ابن الحسن به پای گل چو بود خار، قدر گل بیفزاید. به پای گل چو بود خار، قدر گل بیفزاید. مرامران ز خود ای گل، که من به پا یه تو خارم. یا صاحب زمان، یا صاحب پیامبر اکرم در روایتی فرمودن: الصلات علی نور فی القبر و نور فی الصراط و نور فی المیزان. هر کس می خواهد قبرش نورانی باشد، هنگام عبور از صراط نور همراهش باشد و میزان اعمالش از نور سنگین باشد، صلواتی بر محمد و آل محمد بفرست. خدمت شما بزرگواران در مورد اصول ارتباطی و تربیتی عرض می کردیم و حدوداً 20 عصر رو شبهای گذشته عرض کردیم. یکی از اصول دیگه اصل مداراست که در روایت داره: مدارات و ناصل نصف العقل. کسی که با مردم مدارا کنه نصف از عقل رو داره، ولی کسانی که سخت گیری میکنن، مچ گیری میکنن، خب اینها معمولا نصف از عقل و چیه ندارن، دیگران رو بی خودی از خودشون دور میکنن. پیامبر اکرم فرمودن هر وقت جبرائیل بر من نازل میشد و وحی الهی رو میرسون، از جانب خداوند به من بیان میکرد که با مردم مدارا کن. اصل بعدی اصل دوستانه، اینکه انسان دقت بکنه که دوستان، مخصوصا فرزندش، دوستان خوبی باشن. حضرت علی علیه السلام می فرماین دوست خودت رو از خودت بهتر انتخاب کن، چون طبع انسان طبع دوستش رو می دزدد و این دوست خیلی مهمه. قرآن هم می فرماد روز قیامت بعضی جهنمی ها اینو میگن دیگه، و یقول الکافر رو و یقول ظالم، روز قیامت ظالم دستان خودش رو میگزد و بعد میگوید یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش که من فلانی رو به عنوان دوست خودم چیه بر نگزیده بودم. یعنی اینقدر دوست اثر داره. پس انسان تو انتخاب دوست، تو انتخاب همسر دقت کنه. پدر و مادر دست ما نیستن، ولی انتخاب دوست دست ماست. مورد بعدیش اصل توسله. توسل به اهل بیت بسیار در تربیت انسان و تربیت فرزندان انسان اثر گذاره. ما بعضی از علما رو میشناسیم، اینها با اینکه خودشون تو مسائل تربیتی فوق العاده قوی هن، ولی وقتی میرن کربلا میگن ذریح امام حسین رو میگیریم، میگیم یا ابا عبدالله بچه همون رو به شما سپردیم. یعنی توجه به بحث تربیت فرزند بسیار اثر داره، توسل به اهل بیت، توسل به اهل بیت خیلی اثر داره. اصلا اینه بدونید هر کس برای اهل بیت هزینه میکنه، خودش شرمندش میکنن ولی اهل بیت شرمندش چیه نمیشن. یعنی یکی فکر نکنه بگه نه ما بر اهل بیت کار میکنیم، اینا هزاران برابر بیشتر بهتون عنایت میکنه. همین امام حسین علیه السلام در روایتی دارد با امام حسن و جناب همسر حضرت زینب سلام الله علیها عبدالله ابن جعفر رفته بودن مکه. در راه بازگشت اینها تنها شدن، از کاروان عقب افتادن، گرسنه شدن، تشنه شدن. در بین راه رفتن یک خیمه‌ای بود، یه پیر زن و پیر مرد اونجا بودن. اینها گفتن ما گرسنه‌مونه، تشنه‌مونه. این پیر زن گفت که این گوسفند اینجا هست، این گوسفند رو شیرش رو بدوشید و بعد هم وقتی تشنگیدون برطرف شد ذبحش کنید و گوشتش رو بپزید و میل کنید. اونها هم همین کار رو کردن. وقتی میخواستن با اون ودا کنن امام حسن مجتبی فرمودن اگر اومدی زمانی مدینه سراغ ما رو بگیر، دیگران ما رو به تو معرفی میکنن. این پیر زنم مدتی بعد گرفتار شد، با شوهرش اومدن شهر، فقیر شده بود. امام حسن مجتبی خودشون اومدن به استقبالش، خودشون اومدن. بعد دارد امام حسن مجتبی 1000 گوسفند بهش دادن و 1000 درهم. خیلی ها یه گوسفندی زب کرده، 1000 گوسفند و 1000 درهم. بعد گفتن حالا برو پیش داداشم حسین. رفت پیش امام حسین. امام حسین علیه السلام هم 1000 گوسفند بهش دادن و 1000 درهم. بعد گفتن حالا برو پیش عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب، اونم یه قدری کمتر داد. گفت من نسبت به این دو بزرگوار بی احترامی نمی کنم. ببینید تازه این مال دنیاشه، یعنی برای اهل بیت کسی خرج کرد فکر نکنه که اهل بیت فراموش میکنه. تو همین زندان یه شخصی بود، ایشون 23 سالش که بود اومده بود تو شهر، یه کبابی این رو استخدامش کرده بود برای پختن کباب اینا، شاگرد کبابی شده بود، روستایی بود. شیطون وسوسش میکنه دو اموال کبابیه رو میدزده و بعدم یه درگیر میشن و میزنه دو رو میکشه. چند وقت بعد میگیرندش میبرندش تو زندان و خب دادگاهش تشکیل میشه دو تا اینکه حکم اعدامش رو میدن. 18 سال طول میکشه تا این فرد دیگه اعدامش صورت بگیره. اونم بچه صغیر داشته و اینا، اتفاقا اونم که از دنیا رفته 9 تا بچه داشت. وقتی بنا شد اعدامش کنن این فردم دیگه عوض شده بود. وقتی رفته بود زندان واقعا متحول شده بود، توبه کرده بود و اصلا یه آدم دیگه شده بود. تا اومده بودن اعدامش کنن، خب خانواده مقتول همسرش بود، 9 تا فرزندش بود اومده بودن و همسرش اون مسئول میگفت بهشون گفتم راضی میشید؟ گفتن ما به هیچ وجه راضی نمیشیم. بعد گفت مادره، گفت که من محول کردم به پسر بزرگتر، اونم به بعدی، اونم به بعدی، رسید به بچه آخر. بچه آخر گفت منم نمیگذرم، من بیشتر از همه اینا سختی کشیدم، من یتیم بودم، کوچیک بودم که بابام مرد. به این گفتن خب خودت حرفی نداری؟ گفت نه چی بگم، وقتی اینا راضی نیستن دیگه کاری نمیشه که. گفته بودن ببریندش پیشه برای جوخه اعدام، حرفی دیگه نداری؟ گفته بود من فقط یه درخواستی از این خانواده مقتول دارم. مادر نشسته بود اون قسمتی که اتاق بود، افسر نگهبان اینا بودن، باقی بچه ها رفته بودن اونجا. بعد گفته بودن چیه؟ گفته بود که من 18 سال شما برام صبر کردید، 18 روز دیگه هم روش، 18 روز دیگه هم روش. تو دادن برای چه 18 روز مهلت میخوای؟ تو مرا 18 روز دیگه اعدام کن. تو دادن خب برای چی؟ گفته بود من هر سال این قندایی که بهم میدن، سهمی قندم برای چایی ها، اینا رو نمیخورم، میذارم کنار. روز تاسوعای حضرت ابوالفضل علیه السلام من شربت درست میکنم میدم به این زندانی ها به عشق حضرت ابوالفضل. و امسال هم این قند داره جمع کردم، 18 روز دیگه تاسوعاست. اگه میشه اجازه بدید من 18 روز دیگه زنده باشم، امسال هم شربت همو بدم و بعد مرا اعدام کن. اینا تا اینو میشنوند عشق میریزن. این پسر کوچیکه که به هیچ وجه میگفته راضی نمیشم و بیشتر از همه سختی کشیده بوده، میگه که مرا با حضرت عباس در ننداز، من گذشتم، من گذشتم. ببینی یه قند گذاشته که گذشتم. و شروع میکنن همه گریه کردن و میرن پیش مادرشون که مادرشون هم گفته بوده من اصلا راضی نمیشم. میگه چی شد اعدامش کردم؟ یعنی ماجرا اینه. مادرم شروع میکنه گریه کردن، میگه به خود حضرت عباس اگه ازش نگذشته بودید شیرم رو بر همه تون حروم میکرد. متوجه شدید؟ ببینید یک کاری برای این خانواده و بکنید، فکر نکنید کار نکردن هنره. خیلی مهمه توسل بگیرید، توسلات اثر داره. برای تربیت فرزند و به اهل بیت توسل بگیرید. جوانی بود زمان امام صادق، از شاگردای حضرت بود. بعد این یه داداشی داشت، داداشش خیلی آدم بدی بود، همه چیز رو مسخره میکرد. یه بار امام صادق داشتن با این میرفتن، این داداش رسید شروع کرد توهین کردن، مسخره کردن، بیادبی کردن. این برادر مذهبیه خیس عرق شد، رنگش قرمز شد، چیکار کنه؟ سرش انداخته بود پایین، اینم رفت. امام صادق یه نگاهی به این کردن، دیدن که چقدر خجالت کشیده. گفتن میخوای یه کاری کنیم داداشت هم مثل خودت بشه؟ گفت آقا اگه من تو این دنیا یه آرزو داشته باشم فقط همینه که این آدم شه. امام یه نگاهی بهش کردن، این داداشه که داشت میرفت اینا عوض شد، اومد افتاد به پای امام صادق، آقا تو رو خدا مرا ببخشید، شد از شاگردای امام صادق. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ خود ما هم که میایم تو این جلسات رو سعی کنیم با ادبمون، با احتراممون، با سکوتمون، با توجهمون یه کاری بکنیم که به همون عنایت بشه. اون کسی که تو این جلسه دلش بیشتر پیش امام حسینه، قطعا امام حسین هم به عنایتشون به هیچیه بیشتره. شما فقط ذهنتو نگذار پای این جلسات، دلتو بگذار. دل به دست دار دلا، کعبه مقصود دل است، حرم محترم حضرت معبود دل است. نیست در دست رسد گر حرم و دیر و کنشت، رو به دل کن که تو را قبله موجود دل است. احترام گل آدم به دل آدم بود، نه به گل کرد ملک سجده که مسجود دل است. زاهدا حور و قصور از تو که ما رندان را قصر فردوس دل و جنت موعود دل است. دل را بهش توجه کنیم. پدر بزرگ ما مرحوم استاد صغیر که این اشعار رو سرودن، ایشون فرمودن در اصفهان یه دیوان نمایی بود، روزا میرفت تو کوچه ها راه میرفت، شلواری پاچه کوتاه میپوشید و خلاصه این پا برهنم بود، تون تون دم میرفت. بعد میرفت دمه رودخونه میخوابید، بعض وقت هم پشت مدرسه چهار باغ رو این سکوی پشت در میخوابید. بعد از ظهر گفتن یه بار من دوم بالش کردم، همینجور پشت سرش رو نگاه میکرد، دید من دارم پشت سرش میرم، گفت تی چی میخوای؟ تی چی میخوای؟ تی چی میخوای؟ گفتم تی چی بخوام؟ گفت معرفت، معرفت، معرفت. دیدیم اوه این دیگه عجب کسیه، بهلول صفته، دیوونه نیست. همه بهش میگن دیوونه ولی دیوونه نیست. گفتن یه شخصی پیدا شد یه جفت کفش به این داد، وقتی یه پا برنده نم یه جفت کفش نو خرید و داد دست نم پوشید و رفتم رود خونه. این هر روز بگرف راحت میخوابید. اون روز خب حالا پاهاش کفش توش بود، خوابش نمیبرد. این کفشا رو کند و گذاشت زیر سرش، دید بازم خوابش نمیبره. با کفشا رو بغل کرد، دید بازم خوابش نمیبره. حالا هر روز راحت میخوابید و بعد خلاصه پا شد این کفشا رو با بند به هم بند داشت و بس تابون تابون انداخت رود خونه، آب برد. آخه ایشون شعرش کردن اینا، یعنی شنیدستم به دیوان نمایی ترحم کرد شخصی کفش پایی. تا میرسن به این بیت آخر که حرف من اینه، یعنی بلی بهر دلی، بلی بهر دلی کانجای یار است، به کفشی هم تعلق ناگوار است، به کفشی هم تعلق ناگوار است. این دلو خونه تکونیش کن. اصلا جلسات امام حسین برای همینه. شما اینجا نیومدید دانشتون رو زیاد کنید، صرفا اومدید تحول پیدا کنید. بنده اینجا باید تحول پیدا کن، اگه نه حالا فکر کنید ما همه یه مقاتل هم خونده باشیم، همه یه کتاب های دینی ها خونده باشیم، ولی وقتی تحول تو وجودمون نباشه خب چه فایده ای داره؟ یعنی اینجور باشیم. مورد بعدی چیه؟ اصل تزکیه و اخلاص. اخلاص خیلی خوبه، تو روایت هم داره خداوند میفرماد اخلاص سریست از اسرار من، به کسی میدم که دوستش داشته باشم. خدا رحمت کنه این شهید محسن حججی رو، همین دیشب تو این روضه خیابان گلستان منزل حاجی رضوانیان عزیزان رفته بودن تعریف میکردن، گفتن کلیپی از این شهید پخش کردن که سالای قبل اینجا خدمت میکرد، از نجف آباد با ماشین میومده اینجا خدمت میکرده، بعدم گفته فقط مرا یه جایی نشون بدید، بگذارید که پیدا نباشم، تو ویترین کار نباشم، آن سخت در این کار را هم بدید به من. بعد یازده شب یازده و نیم خب کارا تموم میشده، تازه سواری ماشین میشده دوباره میرفته نجف آباد. اینقدر اخلاص، ولی کسی نمیدونه. کی میدید؟ خدا. حالا همه میدونه. از غبار خودنمایی ها عمل را پاک کن، از غبار خودنمایی ها عمل را پاک کن، دانه تا حاصل دهد پنهان به زیر خاک کن، دانه تا حاصل دهد پنهان به زیر. حالا دانه ایشو حاصل داد، ببین چی شد، کیه نشناسده. خدا میفرما تو پنهان کن، تو نگو، من آشکار میکنم، پنهان کن تو. ولی بعضی ها نه، هی شروع میکنن ما این خوبیه کردیم، ما این کار کردیم، نگو. در روایت دیدم وقتی یه کار خیلی کردید به دیگران گفتی برای خود نمایی، یا وقت شما میگی که دیگران هم ترویج شن برن انجام بدن، قصدت منیت نیست، طوری نیست. ولی یه وقت هست نه، قصدت منیته. اگه گفتید یه بار که بگی نصف ثوابش میره، نصفش، یه بار دیگه که گفتی هیچی ثواب نداره. و خداوند فرماد من بهترین شریکم، هر کس یک عبادتی رو هم برا من انجام بده هم برا غیر منو، یه روز قیامت بهش میگم برو از اون شریکم بگیر، چیزی پیش من نداری. حالا روز قیامت اونا کجا پیداش کنیم؟ یوم یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی، همه از هم فرار میکن. چرا؟ میبینن به هم بدهکارن، حق هم دیگه را ادا نکرد. اخلاص. خیلی خوبه، یه خلوص آور به پیش و جان خلاص از هول محشر کن، که زر تا نیست خالص هول روز امتحان داره، که زر تا نیست خالص هول روز چی؟ امتحان داره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیمر باب را شادی روشون یک صلوات بفرست. چون خیلی با اخلاص بودن، عجیبا خیلی با اخلاص بودن. یه بار هم میفهمن یکی از اقوام دورشون شهر رضا ازدواج کرده، هیچی هم نداره، عروس و داماد هیچی نداره، وقتیشو میان تو خونه هرچی داشتن دو دو قسم کنن، مثلا دو تا قابلمه بوده، یعنی یکیشو بدیم به اونا فعلا، مثلا 12 تا بشقاب بوده 6 تاشو بدیم به اونا، مثلا هرچی بوده میدن شهر رضا. بعد اون میره سر کار وضعش خوب میشه، هی میفسد بیا مثلا دو تا مثلا 6 تا بشقاب میفسد بیا مثلا. اخیشون یه بار میان تو خونه میدن حوض خونشون آب نداره، پیره مردی 80-90 ساله شروع میکنه از چا آب کشیدن میریزن پایه تو حوض و حوض آب میشه. خب طول میکشه، حوضا قدیما بزرگ بوده، وقتی پر میشه خونه بادشون میام میگن حاج آقا چرا حوض آب کردید؟ کف حوض نجس بود، حالا یه حوض آبی متنجس دارین چیکارش کنیم؟ بعد اول آب میکشیدن بعد آبش میکردن، پاکه نمیشه که، آب ریختن نجس شد، دوباره آب رو آبی نجس هی زیاد شد. حاج آقا رحیم میگن ناراحت نباشی، 7 سوره یاسین بگید، نثار روح 7 سید بخونن، انشالله بارون میاد. آقا الان وقتی بارون نیست، یعنی شما بگید بخونن انشالله میخونن، ابرهای زیاد میاد، یک بارون میاد هم مردم اصفهان استفاده میکنه هم آب حوض پاک میشه. اخلاص رو ببین چیکار میکنه، اخلاص تقوا داشتم. وقتی شما فهمیدم من تو عمرم که 100 سال میگذره و الله قسم تا به حال نه نگاه حرام کردم و نه غیبت کسی را کردم. بعضی ها همینجور که میشه سندا فلانی ها میشنزی فلان بابا جا نگو، چرا انسان غیبت کنه؟ چون عاجزه. الغیبت و جهد العاجز، غیبت جهد چیه؟ عاجزه. بعضی ها همینجور نشسته پا تلویزیون هم غیبت بکنه. چند وقت پیش بود یه جایی بودیم، یه آقایی بود، یه 60-70 سالشون بود، من بودم و ایشون، یه مجری داشت مثلا اخبار میگفت، یه گفت دماغش هم مثل دماغ فیل میمونه. گفتم آخه خیلی چه فایده ای داره؟ حالا بهش گفتم که آج آقا ببخشین غیبت ها، گفت غیبت اینه که پشت سرش بگو، من دارم جلو روش میگم. ببین یعنی توجیه الاحکام، توجیه معاصی بهتره بگی. خب این چه حرفیه؟ پس شما هم اکثر یکی برداره بیشتر هرچی دل دلو رود دادم، میگه این روش نیست که. حالا اگه میدیدش به ارادت داریم، ما شما رو تلویزیون دیدیم چقدر خوب بود، حالا پشت سرش. اصل بعدی اینه که انسان خود کنترل باشه، خشمش رو کنترل کنه، صفاتشو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی شادی روشون یک صلوات بفرست. صلی الله محمد و محمد عجل فرجه. آیت الله بروجردی ایشون یه مقداری میبینن تو کنترل خشم مشکل دارن، بعد عهد میبندن میگن اگه من دیگه عصبانی شدم یک سال روزه میگیرم، یه عصبانیت یک سال. اتفاقا فردا میرن تو کلاس یه طلبه ها اشکال میگیره، آقا جواب میدن، دوباره ایراد میگیره، آقا جواب میدن، دیگه آقا عصبانی میشن، اشکال علکی، خلاصه ناراحت میشن، یه چیزی به این میگن. خب کلاس تموم میشد و طلبه ها میرن، ایشون یه یاده عهد خودشون با خدا میرن، به خداوند عهد بسته بودن. بعد ایشون به یکی از این طلبه ها میگن خونه این طلبه رو بلدی؟ میگه بله. با کی هستش تو خونه؟ یه فردا صبح بعد از نماز صبح میاد تو خونش. میگن چه خوب، فردا بعد از نمازی که من تو مسجد اعظم حرم حضرت معصومه خوندم، بیا بریم در خونش. خیلی ها مرجعی تقلید، پا میشن میرن در خونه این طلبه رو میزنن، این هم میاد دم در آقا وایستدن دم در بحتش میزنن، آقا بفرمایید تو تشریف برده اینجا چرا؟ آقا میگم من اومدم از شما حلالیت بطلبم. یا آقا این حرف ها چیه بین استاد و شاگرد؟ چه این حرف ها نیست که، شما حق پدری به گردن ما دارید، حق دارید هرچی بگید، من اشتباه. آقا میگه نه من اومدم از تو حلالیت. میگه آقا حلال کردم، یا تشریف بیارید تو یا برید اینجا وای نسید، من دارم دیوونه میشم از ناراحتی شرمنده ای شما. آقا میفرمان چه اجازه میده من دست رو ببوسم؟ میگه آقا برید. گریهش میگیره دی. آقا میگن راضی شدیم؟ میگه آقا از صمیم قلب راضیم. بعد حضرت آیت الله بروج دی میرن، آ یک سال روزه میگیرن. پیرمرد گر بر سر نفس خود امیری مردی، ولی کلا به اون زن و شوهری که وقتی میان تو این جلسات اهل بیت ها متحول میشن. خانم میره تو خونه بهتر شوهر داری میکنه، بهتر آقا میره همسر داری میکنه، جوون بهتر میره پدر و مادر داری میکنه. دیدی تو باغ رضوان جوون هایی که باباشون مرده است چیکار میکنن؟ میاد خودش هم میزنه تو آمبولان سرش ها، نه ولش کنن با آجر میخواد بزنه تو سرش، میخواد بره تو قبر. میگه منو خاک کنی. که من بعضی وقتا دوست دارم بهشون میگم اگه بابات امروز صبح زنده بود میگه برو دوتا نون بگیر میرفتی خدا وکیلی. نه نمیدی بار به من چه خب چرا آدم یه رفتاری بکنه که بعد که این عزیز از دست داد، خانومش ها، شوهرش ها، پدر و مادرش ها، بچهش ها، بعد شرمنده بشه؟ خب تا هستیم قدر همو بدونی. بعد میشینه گریه میکنه، هیچ فایده ای هم نداره. آقایون تا میتونید قدری خانوماتون رو بدونید، خانومات ها میتونید قدری شوهرات، بچه هاتون دیگه ازدواج کردن رفتن، قدری همه بدونید. بعضی ها متاسفانه چی کار که نمی کن، مرد ظرفیت ندارد، تو گناه میفتد، گناه چه ظرفیت نمیخواد، گناه ها باید ازش فرار کرد. قرآن میگه چی؟ ففرو الالله جمیعا ایها المؤمنون، فرار کنید. فرار نمیکنه، بعد زندگیش از دست میده تو همین خیانت به همسر و اینا. اصل بعدی چیه؟ اصل عدالت، اینکه انسان عادل باشه. در روایتی دیدم شخص اومد خدمت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، دو تا بچه هاشم باش بودن، یکیشونو نشون رو زانوش بوسیدش، اون یکیو محلش نذاشت. پیامبر فرمودن چرا بین فرزندانت عدالت برقرار نکردی؟ چرا اونو نبوسیدی؟ متوجه شدی؟ تو روایت دیدم هر بوسه پدر به صورت فرزند براش تو نام اعمالش یک حسنه می نویس. تو از این بچه دونه شما بگی 10 تا بوسش کنی 10 تا حسنه، اذیتش نکنی. خب خیلی خوبه تو خونه بیای محبت ها رو بیشتر، و خدا هم بهتون برکت میده. مثلا بسیاری از این مشکلات مردم سری بد اخلاقی هاست. بد اخلاقی عمرو کم میکنه، رزق رو کم میکنه، برکت رو از مال میبره. آدم های بد اخلاق ها از چپ و راست میخورند، همینجوره دیگه. با روزگار کج افتاده، روزگار هم باش چیه؟ کج افتاده. ولی کسانی که اهل گذشتن، اهل ایثارن، شما به امامان ما چه صفات خوبی دارن؟ اسمشون حسین، ولی صفتشون رحمت الله الواسع. اسمشون علی امام هشتم، ولی بهشون گفتن چی؟ رضا. به امام جواد گفتن چرا به باباتون میگفتن رضا؟ فهمدن چون دوست و دشمن از پدرم راضی بودن. به شما گفتن رعوف ایها الامام و رعوف. امشب بریم در خونه امام رضا. حقیقتا دل هامون تنگ شده بر حرمه با صفای این امام که هر زائری میره شرمنده میاد. قربون این امام رضا برم. به امام جواد گفتن چرا به باباتون میگفتن رضا؟ اسمشون که علی بود. گفتن چون دوست و دشمن از پدرم راضی بود. خیلی ها دوست و دشمن از پدرم راضی بود. قربون این امام رضا. یکی از علما برای بنده تعریف میکردن قدیم که ایشون جوان بودن، گفتن من مشهد بودم، یه پیر مردی میومد هر روز نزدیک ضریح میستاد و مناجات میکرد، حال خوشی داشت. من یه بار که مناجاتش تمام شد رفتم پیشش گفتم پدر جان شما کرامتی معجزه‌ای از حضرت رضا دیدید؟ دیدم بغضی کرد، عشق تو چشمان جمع شد و گفت بله. گفتم میشه برای منم بگی؟ گفت اولیشو میگم. خیلی دیدم اولیشو میگم. گفتم بفهم. گفت من اهل بغداد بودم، اصلا مال ایران نبودم، اهل بغداد بودم. تو جوانی پیاده میخواستم بیام مشهد. وقتی میخواستم بیام سه تا از رفقامم تا دم دروازه شهر اون زمان منو بدرقه کردن، گفتن که میری مشهد و رضا نایب و زیار مام باش، مام دوست داشتیم بیایم نمیتونیم. و عشق تو تشماشون جمع شد و با من دستا رو بوسی کردند و رفت. مام پیاده را افتادیم، چند ماهی تو راه بودیم تا اومدیم مشهد. دیگه پاهم تا ورزده بود، زخم شده بود، ورم کرده بود، گرسنه بودم، بی پول بودم. گفتم برم تو حرم امام رضا دیگه بمیرم. دیگه اینجوری بود. خلاصه رسیدم تو حرم امام رضا، یه گوشه ای وایسادم، رومو کردم به طرف زری، یه سلام میدادم. گفتم السلام علیک یا ابل حسن. شما بگید السلام علیک، دارن میبینندتون یا ابل حسن. یا علی ابن موسی رضا ایها المرتضی. و من سلام دادم، بس که خسته بودم همونجا نشستم، به دیوار تکیه داده بودم نشستم، به خواب رفتم. وقتی به خواب رفتم یه موقع دیدم که انگار تو حرمم و خلاصه شلوغ جمعیتیه. گفتن امام رضا اومدن دیدن زائراشون، خادم ها اومدن وایستادن اولو مرتب منظم اینور اونور، بعد حضرت رضا تشریف آوردن با یه شکوهی، با یه عظمتی نورانیتی. بعدم حضرت یه برگ هایی دستشونه، به هر کس خودشون رفتن یه دونه از این برگ ها رو دادن، حتی به این بچه هایی که تو بغل ماماناشون هم خواب بودند به اون هم دادن. به من که رسیدن چهار تا دادن. من یه نگاه کردم ببینم اینا چیه، دیدم امام رضا با یه خط سبز زیبایی نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم براءت من النار، براءت از آتش جهنم، امان من الحساب، امان از حساب روز قیامت، دخول فی الجنه، داخل شدن در بهشت. بعدم دم یه امضا کردن و نوشتن ابوالحسن علی ابن موسی. اللهم صل على محمد و آل محمد. من وقتی اینو دیدم خوشحال شدم، ولی دو تا سوال برام پیش اومد. یکی این بود که چرا امام رضا به من چهار تا دادن، من که یه نفرم و کسی بام نیست. و دومیش هم اینه که چرا امام رضا خودشون دارن اینا رو میدن. خب این خادما این جوابای سدن بدن به این خادما بدن، یکیه که همه ظاهرا رو میرن سرکشی. حضرت رضا یه نگاهی به من کردن فرمودن دو تا سوال تو ذهنت از من هست؟ گفتم بله. گفتن اولین سوالت اینه که من چرا به تو 4 تا دادم. یادت میاد وقتی میخواستی از بغداد بیای 3 تا از رفقات اومدن بدرقت کردن، عشق تو چشماشون جمع شد. گفتم فلانی رفتی حرم امام رضا، نایب و زیار امام باش، ما زیارت اونا هم قبول کردیم، این 3 تا مال اوناست. الله اکبر، اینقدر بزرگوار، اینقدر بزرگوار. و دومین سوالت اینه که چرا، چند لحظه خاموش نکنن، خیلی ممنون، همینجور خوبه. دومین سوالت اینه که چرا ما خودمون داریم این برگه ها رو میدیم؟ گفتم بله آقا جان. چرا خادمامون نمیدن؟ بله. گفتن این کسانی که از راه های دور و نزدیک اومدن مشهد، اینا به شوق زیارت من اومدن، کسی برا خادمام نیمد، من میخوام خودم از اینا پذیرایی کنم. قربونت برم آقا، که هر وقت ما اومدیم حداقل بهمون آرامشو که دادی، هرچند که همه ما زندگیمون از شما، شما ولی نعمت ما هستی امام رضا. قربونت برم. خواب آیت الله شمس آبادیه دیده بودن، گفته بودن آقا چه خبر بعد از شهادتشون؟ گفتن فقط اینو بگم، به ازای هر باری که من رفته بودم مشهد زیارت امام رضا، امام رضا یه بار اومدن تو قبر زیارتم. گفتن روز قیامتم میام، وقتی نامه اعمالم میدن میام، اونجا میام. آیت الله بهجت فرمودن مثل ما تنبل نباشید، مثل ما تنبل نباشید، زیاد برید زیارت امام رضا. با اینکه خودشون تابستون همیشه مشهد بودن، بازم می اومد تابستون همیشه، بازم می گفتن مثل ما تنبل نباشید، زیاد برید حرم امام رضا. آینه ایزد نما، یعنی آینه خدا نما، آینه ایزد نما، مولا علی موسی رضا، مولا دارن میبینن اتونو. هر نیتی داری، هر حاجتی داری، جوان داری، دختر دم بخت داری، مریض داری، برا خودت هر چی میخوای، فرج امام زمان هر چی میخوای، در خونه امام رضا، به 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 امام رضا. آینه ایزد نما، آینه ایزد نما، مولا علی موسی رضا، مولا. گنجینه علم خدا، گنجینه علم خدا، مولا علی موسی رضا، مولا. سبت رسول معتمد، آرام جان بوالحسن، نور دل خیر النساء، مولا. آینه ایزد نما، آینه مولا علی موسی رضا، مولا. قربان این امام رضا که این قد عزت به این شهید بزرگوار محسن حججی دادن که رفته بود 2 سال پیش حرم امام رضا، گفته بود آقا جان تو رو به جوادتون قسم، تو رو به پدر بزرگوارتون موسی بن جعفر قسمتون میدم این شهادت من رو واسطه بشین. به 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 این امام رضا، اگه میشه کسی بره در خونه امام رضا دست خالی بیا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما به حضرت رو. فهمیدن حرم امام رضا که میری بدون اشک چشمت که اومد اذن دخول بهت، کسی هم پشت در نگه نمیداره. اینقدر بزرگوار امام رضا از دربار مأمون اومدن بمیرم عبا به سر کشیده بود، تک و تنها غریبان تو کوچه ها، حجت خدا چند قدم می اومدن نمیتونستن دیگه را برن، می نشستن روی زمین، نوشتن 50 مرتبه ای آقا نشستن و دست به دیوار گرفتن و بلند لا اله الا الله، اومدن توی حجره صورت بر خاک حجره گذاردن، مثل این مار گزیده ها به خود می لرزیدن، زهر وارد معده شده است، جداره معده رو پاره کرده، رگها و موی رگها پاره شده، بمیرم امام جواد کودکی بودن به ظاهر، اومدن سر بابا رو از روی زمین برداشتن، این خاک و غبارها رو پاک کردن، روی زانوی مبارکشون گذاردن، امام رضا اینجور جان دادن، ولی دلها بسوزه برا غریب کربلا حسین که بمیرم دخترشون رو رقیت کربلا تا شام هی گریه می کرد، می گفت عمه جان زینب من بابام حسین رو می خوام، چه کردن اون نانجیبا، خدا لعنت کنه یزید رو، سر بریده امام حسین رو داد. یا رب به جای از رقی کدام این یتیم را تسکین به دیدن سر از تن بریده است، همه بگید یا حسین.